اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. امروز هم این افتخار را داریم که همراه شما خوبان باشیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی در نشرات صبحگاهی، در نشرات نیمروزی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت شنیدن برنامه مورد علاقه تان و سایر برنامه ها را داشته باشین. گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و توکل على الحی الذی لا یموت و سبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده میشود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند. و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند و آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته. اللهم فكما ابغيتني لا فابغني لامثال وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده وصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
تا ساعت 12:55 دقیقه با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقویم شما می شود. بعد از برنامه تقویم تاریخ برنامه رازهای زندگی پیشکش علاقمندان می شود. گلبانگ غزل را می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 تقویم شما سروران گرامی می شود. در ساعت 8 به وقت افغانستان، 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی را شننده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 8:10 کاف صبح را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 به وقت افغانستان، 8 به وقت ایران شننده دومین بخش خبری من خواهید بود. بعد از خبر برنامه انیس تنهایی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. اطفال نازنین سرزمین افغانستان میتوانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 9:25 شننده باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در ساعت 9:40 تقدیم شما عزیزان میگردد. در ساعت 10 به وقت افغانستان، 9 به وقت ایران اخبار به سمتان میرسد. بعد از اخبار برنامه زنده با زندگی را خواهید شنید با مدت 50 دقیقه. در ساعت 11 به وقت افغانستان، 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان میرسد. بعد از خبر گلبانگ غزل را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. بعد از گلبانگ غزل شننده برنامه قرار بندگی خواهید بود که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد. بعد از برنامه قرار بندگی در ساعت 12 انعکاس را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما برنامه ضربان می باشد و مدت 25 دقیقه که این برنامه را می توانید در ساعت 12:30 شننده باشید. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari www.apparat.com/pastoday_dari نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 25 قوس سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 16 دسامبر سال 2021 میلادی است. ۱۶۶۱ سال پیش در چنین روزی 11 جمادی الاول سال 382 هجری قمری علی ابن عیسی رومانی، عالم بزرگ علم نحو، درگذشت. وی علاوه بر آشنایی با علوم ادبی عصر خود در فقه، کلام و علوم قرآنی نیز دانش قابل توجه داشت. رومانی علم ادب را از کسانی همچون ابن سراج آموخت و در این علم استاد شد و شاگردان بسیاری تربیت کرد. از جمله تألیفات رومانی میتوان به الجامع الکبیر فی التفسیر و النکت فی اعجاز القرآن اشاره کرد. ۸۴۶ سال پیش در چنین روزی 11 جمادی الاول سال 597 هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و دانشمند بزرگ ایرانی در طوس در شمال شرقی ایران متولد شد و یکی از شخصیت‌های معروف و تأثیرگذار بر تاریخ ایران است که فقه و حدیث را نزد پدر و منطق و حکمت را نزد داییش آموخت. آنگاه خواجه نصیر به نیشابور در شمال شرقی ایران رفت و نزد اساتید بزرگ آن شهر علوم مختلف زمان خود از جمله ریاضیات و نجوم را در حد کمال فرا گرفت وی در روزگار هولاکوخان مغول و فرزندش مرکز بزرگ علمی و نخستین آکادمی علوم یعنی رصدخانه عظیم مراغه را تأسیس کرد. تأسیس رصدخانه مراغه در شمال غربی ایران در سال 657 هجری قمری ثبت شده است. خواجه نصیرالدین شیوه های نوین استفاده از ساعت آفتابی را برای رصدهای خود کشف کرد. به همت وی رصدخانه مراغه با بهترین آلات و ادوات رصد مجهز شد که 300 سال بعد از آن هم در غرب نظیرانها مشاهده نمی شد. خواجه نصیرالدین طوسی همچنین کتابخانه با بیش از 4000 جلد کتاب در کنار رصدخانه مراغه بنا کرد و این مدت 16 سال در آن رصدخانه به مطالعه و تحقیق درباره ستارگان پرداخت. از این دانشمند برجسته و نامدار ایرانی متجاوز از 80 کتاب و رساله به زبان عربی و فارسی بر جای مانده است. کتب اساس الاقتباس، اخلاق ناصری، اوصاف الاشراف و شرح اشارات ابن سینا از جمله آثار با ارزش خواجه نصیرالدین طوسی به شمار می رود. این دانشمند پرتلاش در سال 672 هجری قمری دیده از جهان فروب است و در کاظمین از شهرهای عراق به خاک سپرده شد. ۲۴۶ سال پیش در روز 16 دسامبر سال 1775 میلادی جین آستن نویسنده زن انگلیسی متولد شد و ای با آنکه 42 سال بیشتر عمر نکرد و در سال 1817 میلادی درگذشت اما تأثیر قابل توجهی بر ادبیات انگلیس و حتی اروپا گذاشت. نکته مهم در رمان‌های خانم آستن دوری از رمانتیسم رایج در آن زمان و اغراق در بیان احساسات و توصیف مناظر است و ای عمدتاً درباره طبقه متوسط روبرشت انگلیس در دوران خودش داستان نوشته و از طنز به خوبی استفاده کرده است. با این حال آثار او در زمان خودش چندان مورد استقبال قرار نگرفت و در نیمه دوم قرن 19 هم از او و کتابهایش تجلیل شد. از میان رمان‌های معروف او میتوان از غرور و تعصب، عقل و احساس و اما نام برد. ۱۵۸ سال پیش در روز 16 دسامبر سال 1863 میلادی جورج سانتایانا فیلسوف، نویسنده و شاعر اسپانیایی متولد شد. 9 ساله بود که به همراه خانواده خود به آمریکا مهاجرت کرد و پس از تحصیلات مدرسه در دانشگاه هاروارد به تحصیل پرداخت. با این حال او در طول اقامت 41 ساله در این کشور منزوی و ناراضی بود. سرانجام سانتایانا در سال 1913 به اروپا رفت و در آلمان و انگلیس فلسفه یونان را فرا گرفت و سپس در ایتالیا عزلت و تألیف کتاب را در پیش گرفت. فلسفه وی مخلوطی از عقاید افلاطون و مسیحیت کاتولیک می باشد و با اینکه ماده گراست ایمان به خدا را مفید می داند. و همین دلیل بسیاری دستگاه فلسفی سانتانایا را ناهمگون و نااستوار می دانند. از آثار او می توان به حیات عقل و احساس زیبایی اشاره کرد. جورج سانتایانا در سال 1952 درگذشت. ۲۴ سال پیش در چنین روزی 25 قوس سال 1376 هجری شمسی شبکه جهانی سحر نخستین شبکه تلویزیونی برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساعات محدود به 7 زبان عربی، آذری، بوسنی، ترکی استانبولی، فرانسه، انگلیسی و اردو در مجموع با 19 ساعت پخش کار خود را آغاز و از ماه جدی سال 1393 هجری شمسی با سیاستگذاری جدید با عنوان شبکه‌ای رادیو و تلویزیونی و تدریج فعالیت خود را در قالب 4 کانال 24 ساعته به زبان‌های کردی، آذری، اردو و بالکان با روزانه 96 ساعت پخش توسعه داد. شبکه جهانی سحر با عنوان شبکه‌ای عام ذائقه‌های مختلف خانوادگی را با تولید، تأمین و پخش برنامه‌های متنوع در قالب‌های نمایشی، مستند، جنگ و مسابقه، سیاسی و اقتصادی تأمین می‌کند. این شبکه در کنار این برنامه‌ها، برنامه‌های خبری داخلی و بین‌المللی را پوشش می‌دهد. و سرانجام 23 سال پیش در روز 16 دسامبر سال 1998 میلادی، دادگاه تجدید نظر پاریس، روژه گارودی، فیلسوف و نویسنده مسلمان فرانسوی را با جرم انکار جنایت علیه بشریت در کتاب خود به نام اسطوره‌های بنیادین سیاست اسرائیل محکوم به زندان و جریمه نقدی کرد. گارودی در این کتاب با اسناد و دلایل مستند ثابت کرد که صهیونیست‌ها با نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم همکاری داشتند و همچنین در کتاب خود نوشته است که صهیونیست‌ها برای جلب نظر افکار عمومی با منظور ایجاد کشوری در فلسطین کوشیدند جنایات آلمان هیتلری علیه یهودی‌ها را بزرگ نشان دهند. پروفسور گارودی در کتاب اسطوره‌های بنیادین سیاست اسرائیل از جمله رقم 6 میلیون یهودی را که گفته می‌شود توسط آلمان قتل عام شده‌اند بسیار اغراق‌آمیز خوانده است، چرا که کل جمعیت یهودی‌ها در آن زمان این مقدار نبوده است. با فشار و اعمال نفوذ صهیونیست‌ها، روژه گارودی در دادگاه تجدید نظر پاریس به خاطر ابراز دیدگاه‌هایش محکوم شد. با این رأی دادگاه، آزادی بیان و قلم در فرانسه که ادعا می‌کند مهد آزادی است، بار دیگر مخدوش شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه ای است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع صله رحم و آثار آن در خدمتتان هستیم. دوستان، صله رحم نزد خدای سبحان چنان مهم هست که آن را از جهت پاداش سریع ترین عبادت قرار داده و افزون بر پاداش اخروی، پاداش دنیوی و زود هنگام برای آن مقرر داشته است. به گونه ای که خاندان گناهکار هم با رعایت صله رحم میان خود داراییشان فزونی میابد و بانیکی به یک دیگر بر عمرشان افزوده میشود. استاد میر باقری.
کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 150 دو حدیث از امام باقر علیه السلام نقل شده که در این دو حدیث برای صله رحم این آثار رو ذکر کردن. یک، اعمال انسان رو پاکیزه می کند. دو، اموال رو رشد می دهد. سه، بلاها رو دفع می کند. چهار، حساب روز قیامت رو آسان می کند. خیلی آثار عظیمی است. پنج، مرگ رو به تأخیر می اندازد، عمر انسان رو طولانی می کنه. ششم، باعث حسن خلق می شه. وقتی هم دیگر رو دیدن، اگر ناراحتی دارن از دل هم دیگه در میارن. هفتم، دست انسان رو باز میکنه، یعنی سخاوتمند میکنه انسان رو. هشتم، نفس انسان رو پاکیزه میکنه، کدورت ها رو از بین میبره. نهم روزی رو می افزاید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس صله رحم کند خدا او را دوست بدارد و روزی وی را گسترش دهد و عمرش را فزونی بخشد و او را به بهشتی درآورد که وعده داده است. امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند صله رحم و پیوند با خویشاوندان و نیکی با همسایگان خانه و شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، بدرود.
همراه شما هستیم با ادامه نشرات. گلبانگ غزل را تقدیم شما عزیزان میکنیم در این لحظه به مدت 10 دقیقه.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
با یاد آن بی همتا. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردن توان
Yeah.
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در ادامه چند برنامه گذشته در آخرین بخش از معرفی علی ابن عثمان حجویری همراه شما عزیزان هستیم. در برنامه‌های گذشته با زندگی علی ابن عثمان حجویری، عارف و اندیشمند اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم پرداختیم و گفتیم که او در غزنی که زادگاه او بود مقدمات علوم را فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. سپس در چند برنامه ساختار کشف المحجوب را که شامل 5 بخش می شود بررسی کردیم و گفتیم که این اثر با وجود بخش های متنوع و متعدد 2 محور بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش‌های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. سپس با بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداختیم. یکی از اجزای مهم این کتاب حکایت های آن است که بار اصلی انتقال بسیاری از مفاهیم عرفانی را بر عهده دارد. حکایت هایی که قدرت حجویری را در ایجاد هماهنگی میان اجزای حکایت های کوتاه و ظرفیت داستانی آنها را برای بیان محتوا نشان می دهد. حجویری با نقل حکایت در لابلای مباحث ارزشمند کتاب کشف المحجوب تلاش کرده است که آموزه های خود را به شکل محسوس‌تری در اختیار مخاطبانش قرار دهد و درک مفاهیم عرفانی را برای آنان آسان کند. شاید به همین خاطر بوده که بر حکایت‌های خود نام غرر به معنی سخن استوار و برگزیده گذاشته است. حکایت‌های کتاب او طرح و پیرنگی ساده دارند و از نوع تعلیمی بوده درباره بزرگان دین و عرفان و گاهی درباره توده مردم است. بیشتر حکایت‌های حجویری داستان لحظه‌ها و حاصل موقعیت‌هایی است که صوفی یا قهرمان قصه با آنها مواجه می‌شود. دوستان عزیز، در حکایت‌های حجویری از شخصیت‌های متعدد خبری نیست. او با توجه به حجم حکایت خود شخصیت وارد داستان کرده است. طبیعی است که در داستان کوتاه جایی برای پرداخت شخصیت‌های متعدد نیست. ساختار این حکایت‌ها اغلب بر دو یا سه شخصیت بنا می‌شود و در داستان‌های سه شخصیتی شخصیت سوم نقش مهمی ندارد. در اغلب حکایت‌ها داستان بر مدار یک شخصیت می‌گردد. این شخصیت که ابتدا در حالت بی‌خبری است بر اثر ندایی درونی یا عاملی بیرونی متحول می شود، تغییر مسیر می دهد و به درجه می رسد که گاهی از او کرامت صادر می شود. در داستانهای عارفانه شخصیت بر اساس نیازهای ساختاری و موضوعی ساخته و پرداخته می شود. این شخصیت می تواند با شخصیتهای تاریخی شباهتهایی داشته باشد، اما دقیقاً با آنها مطابقت ندارد. شخصیت‌های حجویری را نگاه او به دنیای مورد نظرش می‌سازد و انتخاب شخصیت‌ها به دنیای انتخابی او مدد می‌رساند. حکایت‌های کشف المحجوب شخصیت محورند، اما شخصیت‌ها در هر حکایت تنوع ندارند. با نگاهی به مجموعه حکایت‌های بسیار کوتاه حجویری می‌توان محوری‌ترین شخصیت آنها را شیوخ صوفیه و پیران طریقت دانست که در مرکز رویدادها قرار دارند. این شخصیت‌ها از هم عصران حجویری و عارفان قبل از او هستند: جنید، شبلی، زنون مصری، ابراهیم خواص، ابو سعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، ابراهیم ادهم و حسن بصری از پر رفت و آمدترین شخصیت‌های داستانی او به شمار می‌روند. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما و فاخر جهانی و در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری با شما عزیزان سخن میگوییم. دوستان، هاتف غیبی یکی از شخصیت‌های فعال حکایت‌های حجویری است، شخصیتی که همواره پیامی از جانب خداوند دارد و نقش او گاهی مقابل شخصیت اصلی و ایجاد کننده گره داستان است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: گویند شبلی روزی طهارت کرد به قصد آن که به مسجد اندر آید. از هاتفی شنید که ظاهر شستی، صفای باطن کجاست؟ گفت بازگشتم و همه ملک و میراث بدادم. در تمامی حکایت ها علاوه بر عارفانی که نقش آفرینی می کنند، از گروهی از شخصیت ها نیز بدون ذکر نام و با عناوین کلی مثل جوان، خلیفه، پیر و درویش یاد می شود. حکایت‌های حجویری بر پایه هدف‌های تربیتی او پرداخته شدند، هدف‌هایی که بنیاد آنها دگرگونی است. این دگرگونی گذار از وضعیتی به وضعیت بهتر است، گذار از هبوط در گمراهی و سوی عروج و روشنی. خلق و خوی شخصیت‌ها و گاهی عنایت الهی از عواملی است که موجب این دگرگونی می شود، عواملی که در لباس کرامت ظهور می یابد و تغییر رفتار شخصیت یا شگفتی ناظران را در پی دارد. دوستان، باید توجه داشت که در کشف المحجوب تعدادی از شخصیت‌ها دچار تحول نمی‌شوند. برای مثال شخصیت مشایخ تصوف که با سخنان و اعمال خود موجب تحول دیگران می‌شوند اغلب ایستاست، اما موضوع بسیاری از حکایت‌ها تحولاتی است که به منظور بازنمایی تعالی شخصیت‌ها روایت می‌شود. این داستان‌ها معمولاً با بریشی از زندگی عارف که همان لحظه تغییر و تحول است آغاز می شود. اغلب اوقات این تحولات در شخصیت اصلی و گاهی نیز در شخصیت‌های فرعی ایجاد می شود. بنابراین شخصیت‌ها اغلب پویا و در حرکت هستند، چنان که کرامت ذوالنون مصری سبب توبه سرنشینان اهل طرب کشتی مقابل کشتی او می شود. حجویری این حکایت را این گونه نقل کرده است که ذوالنون روزی با اصحاب در کشتی نشسته بودند در رود نیل به تفرج، چنان که عادت اهل مصر بود. کشتی دیگر می آمد و گروهی از اهل طرب در آنجا فساد همی کردند. شاگردان را آن بزرگ نمود، گفتند ایها شیخ دعا کن تا آن جمله را خدای عزوجل غرق کند تا شومی ایشان از خلق منقطع شود. ذوالنون رحمت الله علیه بر پای خواست و دستها برداشت و گفت بار خدایا، چنان که این گروه را اندرین جهان عیش خوش داده ای، اندران جهان نیز عیش خوششان ده. مریدان متعجب شدند از گفتار وی. چون کشتی پیشتر آمد و چشمشان بر ذوالنون افتاد، فراگریستن آمدند و رودها بشکستند و توبه کردند و به خدای بازگشتند. وی رحمت الله علیه شاگردان را گفت عیش خوش آن جهانی توبه این جهانی بود، ندیدید که مراد جمله حاصل شد بی از آن که رنجی به کسی رسیدی. صحنه یا زمان و مکان یکی از عناصری است که بر باورپذیری داستان اثر می‌گذارد. حجویری از این عنصر نیز برای انتقال پیامش بهره برده است. در بعضی از داستان‌های او به زمان و مکان اشاره‌ای نشده است و در تعدادی از حکایت‌ها نیز ذکر زمان و مکان بسیار اهمیت دارد، زیرا بخشی از زنجیره حوادث طرح داستانی با ذکر زمان و مکان وقوع حوادث وابسته است. در این حکایت ها بسیاری از زمان ها از نظر تاریخی مبهم است و با کلمه ها و عبارت های مثل روزی، شبی، مدتی، وقتی، شبانگاهی و نماز شامی بیان می شوند. بیش از نیمی از حکایت های حجویری شخصیت های واقعی و تاریخی دارد. به همین دلیل می توان زمان تقریبی آنها را فهمید. معمولا مکان وقوع حوادث محدود است و کنش‌های داستانی در مکان‌های معین و محدودی رخ می‌دهد. خب دوستان عزیز، در پایان باید بگوییم گفتگو از ابزارهای مهم روایتگری و شخصیت پردازی است، زیرا بخش مهمی از زندگی آدمیان بر اساس گفتگو شکل می گیرد. نویسنده به وسیله گفتگو اطلاعاتی را که مخاطب نیاز دارد وارد داستان می کند. گفتگو پیکره اصلی بیشتر حکایت های کشف المحجوب را تشکیل داده است و گونه ای که اگر گفتگوی برخی از آنها حذف شود، چیزی از روایت باقی نمی ماند. این گفتگوها استقلال ندارند و از قول راوی نقل می شوند. حجویری در این حکایت ها به جای تک تک شخصیت ها سخن می گوید و لحن جدی او بر تمام داستان سایه افکنده است. حجویری با استفاده از گفتگو، سیره و روش زندگی، اخلاق و عقاید شخصیت های داستان و بسیاری از اطلاعات داستان را انتقال می دهد. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را بر ملار از فقط چشم نیک اختری را تو با او برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را همی بر نگیری نکو مزری را
همگام با ولایت.
امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنود به اذن الله خصوص